چون روایاتی که ما امروز دستمون رسیده به دست اونا نرسیده بوده. برای خوف از جان امام روایات دست اوتادم نبوده، چه برسه مردم. تک و توکی، استثناهایی، چیزایی دستشون بود، نه تعداد ائمه، نه مصداق امام بعدی، نه خیلی از ویژگی های ائمه رو ابدا. حتی اهل بیت علیهم صلوات الله نسبت به همین شیعیانشون دائما در حال تقیه مداراتی بودن، اینا تشخیص نمیدادن. بزرگترین شیعیان ما، فقیه برجسته‌ای که گفته شده افقه فقهای دوره حضرت رضا سلام الله علیه، وقتی حضرت رضا از دنیا میرن میگه که تا امام جواد بالغ بشن ما چه کنیم؟ نه ضعف اونها باشه، 1380 تا روایت تو کتب عربه داره، احکام ما، معارف ما از اینا به ما رسیده، ولی یه چیزایی هم بوده به اینا نرسیده بوده. بعد از غیبت حضرت سلام الله علیه که اینا جمع آوری شد، یک یک از خزانه ها بیرون اومد. برای اینکه اوضاع رو ببینید، من این مثال رو زیاد تکرار کردم، یه نفر تو روی این آدم بلند شد وقتی گفتش که حضرت جواد سلام الله علیه تا بالغ بشه ما چه کنیم، یه نفر به اسم ریان ابن سرد بلند شد یقه اینو گرفت کوبید به دیوار و گفتش که سبیهم که شیخ الکبیر، اینقدر معرفت داشت. همین این آدم اومد پیش امام رضا، همین ریان ابن سرد رضوان الله تعالی علیه اومد به امام رضا عرض کرد اون موعود شمایید. نمیدونست موعود کیه، آثار امامتو که در امام رضا میدید و تلعلو امامتو، اومد گفت موعود شمایید. 10-12 تا روایت داریم دیگه، من حساساشو میگم. حضرت عبدالعظیم و حضرت جواد عرض کرد موعود شمایید. این مسئله موعود، موعود ادیانه و مردم نمیشناختن اهل بیتو. هرچه به ائمه پایانی میرسید هیبت بیشتر میشد، شناخت بیشتر میشد، ولی فاصله فرسنگ هاست تا شناخت امام زمان. در دوره امام هادی داریم یه شیعه برجسته ای مثل بزنتی، وقتی شب مهمان خونه امام هادی، میگه تا صبح خوابم نبرد که خدای من کجام امشب. شما ببینید شاگرد امام صادق میگه با حضرت رفتیم تو خزینه، حضرت برهنه بود، چی بود مثلا؟ هیبت امام نمیگرفت اینا را، این هیبت نگرفتن چون معرفتشون کمه. حتی بعد وقتا یه اوصافی گفتن عجیب غریبه، یعنی حضرت میخواست با اینا اینجوری رفتار کنه که کار پیش بره. دوره فوق تقیه است، سوپر تقیه است. هرچی به ائمه پایانی نزدیک میشیم هیبت امام بیشتره، چون امام بیشتر شناخته میشه، مهیبتر میشه. اینی که بعضی از بزرگان محضر از توجت میخواستن مشرف بشن بعد دست و پاشون لرزید، من اینو بارها عرض کردم، مرحوم عاشق محمد تقی حاملی اهل الله مقامه و شریف که آدم کوچکی نیست، چله میگیره بعد که فکر میکنه میخواد مشرف بشه محضر امام زمان روحی لاولفداد، چهار ستون بدنش میلرزه دیگه، نمیتونه فکشو نگه داره، میگه اگر اجازه بدید من نرسم محضر حضرت، چون معرفتی که این داره اونا نداره. هرچی به ائمه پایانی میرسیم عظمت امام بیشتر شناخته میشه، اونم امام زمان سلام الله علیه که وقتی اسمش جلوی حضرت رضا صلوات الله علیه میاد، حضرت میست دست رو سرش میذاره، خب اینا میبینن اینا رو. و اونقدر ائمه ما تبلیغ کردن، چند تا کار ائمه ما از بعد از سید الشهدا به شکل جدی در دستور کارشون قرار دادن. اگه بخوام سه تاشو بگم، جایگاه اهل بیت در جامعه است، فضائل امیرالمومنین، ختم کار با امام زمانه سلام الله علیه. این سه تا کار همه ائمه تو دستور کار قرار دادن. اینی که شما میبینید منصور اسم فرزندشو میذاره مهدی، یعنی لقب بهش مهدی میدن، بشه مهدی عباسی، رو تبلیغاته. به خود حضرت باقر میگفتن موعود. اینی که شما میبینید کیسانیه بعدن نسبت به این اب رض و ام وی تو و ام غیره ها چیه که در ندبه شما میخونی؟ چون کیسانیه میگفتن محمد حنفی غائب شده، رفته در کوه زیتوا یا رضوا یا کجا، شده نماد محل غیبت. چطور؟ سرداب عدات و حجت سلام الله علیه محل غیبته، گفتن شاید اونجا زندگی میکنه حضرت. تو ادعیه ما با ما نماد غیبت میگیم کجایی؟ اب رضوا ام زیتوا ام غیره، کجایی شما؟
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
کم کم معرفت نسبت به امام بیشتر میشه. این جهت مثبت روزگار ماست، ولی جهت منفیش اینه که ما ندید بدیدیم، ما زندگی کردن با امام رو درک نکردیم، تنفس نکردیم، ما مهربانی اماممون رو نچشیدیم، ما رفاقت با امام نچشیدیم. چطور ممکنه که امام معصوم به یه نفر بگه، مثلا امام صادق سلام الله علیه روحی له الفدا در حج دید زراره رو، فرمود زراره خیلی دلم برات تنگ شده بود، داداشت کجاست، سلام بهش برسو. ما اصلا اینو درک نکردیم، ما رابطه فیزیکی نداشتیم، لذا درک غیبت امام زمان سلام الله علیه برای ما خیلی مشکله، و اینم از بیچارگی های ماست. این ما رو بیشتر قابل ترحم میکنه، مثل بچه‌ای که تو بازار گم شده هنوز خبر نداره که گم شده. این آرامشمون هم مال همینه که دور از محضر شما، مثل همون آدمی که الان شما اینجا نشستید پیش من، آرامید، حس گم کرده نداریم. آخرای جلسه دستم میخوره به جیبم، میبینم سویچم نیست، اونجا از جا میجهم، حالا ممکن 4 ساعت پیش، ممکن تو راه افتاده باشه، اون لحظه ای که ملتفت میشم گم کردم تازه از جا بلند میشم، یه خورده تشویش پیدا میکنه. مادری که فرزندشو گم کرده باشه، یه غذا خوب جلوش بذارن یادش نمیره، هیچ کس بهش یاداوری نمیکنه، ریمایندر نمیذاره رو ساعت که 7 صبح منو یاداوری کن دنبال بچم بگردم، اصلا همه زندگیشه. ما این حس گم کردگی رو نداریم. امشب از امام زمان روحی له الفدا بخوایم که خودشو بخوایم. امشب اولین قدم اینه که ما از جهل مرکب در بیایم بیرون، بفهمیم چیو از دست دادیم. زیارت جامعه رو بخونید ببینید چیو از دست دادیم. یه سری از الطاف حضرت بر ما هست، خدا رو شاکرم نمیتونیم باشیم، تمام این ولایت وجودیه و تکوینیه هست الحمدلله، به یمنهی رزق الورا به وجودهی ثبتت الارض و السما، ولی ما چون با او ارتباط نداریم نمیتونم، من اینو یادم میره که او امشب اذن داده من بیام صداش بزنم، او اول منو صدا کرده، من نمیتونم، یادم میره. تهش اینه که من یا از جهت ثوابش میگم اللهم اجل ولیک الفرج، یا دیگه یکم مرام بذارم میگم دیگه بد دیگه، امام زمان سلام الله علیه خب عذیتن من اللهم اجل ولیک الفرج میگم، بیمرامیه. اما اگه من همه دارو ندارم، همه وجودم یک سر التهاب و اضطراب باشه، اصلا غیر این نمیتونم دعایی داشته باشه. دهن من کوچیکتر از اونه که بخوام از حضرت اینو بخوام، ولی شما اگر یه وقتی یه نفر تو مجلس ما امشب تا آخر جلسه اگر عنایتی بهش شد ازش بخواد، که من نمیگم ما از امام زمان روحی له الفدا خواستهای کوچیک نداشته باشیم، ما بیپناهیم، اونام کهف الورا هن، ما فریادرسی نداریم جز اونها. اما اینی که بیایم بریم هی در مورد خودمون، زندگیم، ازدواجم، زن و بچه‌ام، خونم، شغلم، اب نداره، اینا رو بخوایم از کی بخوایم؟ برای همینم هم به ما اینقدر توصیه کردن به دعا، ما مضطریم، گاهی متوجه نیستیم تکوینن، وگرنه مضطریم. همه کسمون از دست دادیم. شما نگاه کنید این زیارت جامعه، ببینید چه اوصافی ذکر کرده، ما اون اوصاف از دست دادیم، ما نمیبینیم تذکراتش. امام انیس رفیقه، ما اصلا رفاقت دیدیم؟ من این روایت رو خیلی زیاد خوندم، خیلی قبطه میخورم به علی ابن مهزیار، خدمت کرد به حضرت جواد سلام الله علیه، از جواد نامه نوشته به او. علی ابن مهزیار میگه آقا جان من خیلی وضعم الان خرابه، یه کم خمس دستمه، اذن میدید شما من مصرف کنم؟ التماس دعا هم دارم آقا، من تو این دنیا گرفتارم، ما تحت فشاریم، به دعای شما امید داریم. خب شما نگاه کنید، ما اصلا کو امام زمان که با او حرف بزنیم ارتباط نداریم. حضرت سلام الله علیه، حضرت جواد نامه نویسن که ای علی ابن مهزیار، تو نمیدونی خدا تو رو نزد من چه جوری محبوب قرارت داده، اصلا اون خمس که قابل تو رو نداره، از من خواستی دعات کنم، تو خبر نداری که من لحظه ای تو رو فراموش نمی کنم. ما ته آرزمون اینه که میگیم مثلا خدا یا ما رو با سید الشهدا محشور کن. حضرت می فرماد حشرک الله معنا، خدا تو رو با ما محشور کنه. بعد یه جمله ای گفته که من با همه وجودم آتیش میگیرم، قبطه میخورم به او. میفرماد و کتبته به یدی، این نامه سراسر محبت رو با دستخط خودم نوشتم، ندادم کاتب بنویسه، میخواستم هر وقت دستخط رو نگاه میکنی بدونی من تو رو چقدر دوست دارم. ما اصلا این رابطه رو ندیدیم، نچشیدیم. امام انیس رفیقه، والد شفیقه، اخو شقیقه، مثل برادر دوقلو. هر لحظه ما با عنایت اومدیم تو این جلسه و جلسات دیگه، ولی فراموش میکنم چون من ندیدم که ما از این جهت خیلی محرومیم، از دستش دادیم، حواسمونم نیست، اصلا اضطرابم ندارم چون این حس گم کردگی رو ندارم. خیلی دعاها سعی کردن، ادعیه روایات سعی کردن به ما بفهمونن که ما چیو از دست دادیم. اینقدر جامعه اسلامی نگاه کنید متفرقه، متشتته، ولیعهد کشور به ظاهر مسلمان، خادم حرمین شریفین میره 20 روز کجا؟ این همه تفرق و تشتت بین خود شیعه ها ببینید چقدر اختلافه. یکی از ادله طول غیبت، روایت متعدد میگه برای اینکه شما به این برسید که عین جامع الکلمه علی التقوا، یه روزی او میاد که همه رو جمع میکنه و تا اون نیاد اینطور نمیشه. ما وظیفه داریم در انقلاب هر جون بکنیم، زحمت بکشیم، خدمت کنیم، اما اگر بخوام به خودمون نگاه کنیم، اول بدبختیه، یه جور شرکه. بعضی روایات میگن باید ناامید بشی از همه. اگر من از همه ناامید بشم نمیتونم دیگه عین بقیت الله نگم، کتک من بزنن میفهمم درمانمه. اما الان من اینو نمیفهمم هنوز. الان باید به من بگن آقا ثواب داره ها، مرحوم آیت الله بهاءالدینی فرموده تو نمازتون، تو قنوتتون اللهم اجل ولیک الفرج فقط بگید. ما هم چون توصیه آیت الله بهاءالدینی میگیم، این خیلی بیچارگی. این اوج قربت امام زمان سلام الله علیه، او انتظارش به آمدن بیشتر از انتظار ما به اوست. او لحظه ای ما رو فراموش نمی کنه. اصلا از جهت اعتقادی او اگر بخواد عنایتش از ما برداره، ما باقی نمیمونیم. او لحظه ای از ما منفک نیست، هر لحظه ما محضرش هستیم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
بوی گل می شفافت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم، چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند مهر و خرد. سلام. وقتی نسیم صبح چادر شب و از روی دشت آسمون جمع میکنه، وقتی خورشید با نوک انگشتاش دونه دونه ستاره ها رو خاموش میکنه، وقتی واسه آوردن روز قوقا میشه بین فرشته ها، وقتی نسیم سحر اولین تلنگر رو میزنه به قاصدک ها، یعنی وقت بشارت باران.
سحر شیشه عطری است که فقط همین وقت ها گشوده میشه. صدای پای اذان که می آید دلم محکم می شود به تویی که همیشه بوده ای، تویی که همیشه هستی، تویی که مهربانتر از من با من.
شما نفهمیدین تا حالا که خدا توبه شما رو قبول می کنه.
یا لطیف و یا کفی يا حفيظ يا شفي
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. حبيب من بين من و بندگان گناهکارم واسطه شد.
يا لطيف يا كفي يا حفيظ شفی.
بشارت باران.
پیچیده تا افلاک.
امروز جمعه 18 اسفند ماه 1402، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 5:01 خواهد بود. در این لحظه های ناب و ملکوتی برای هم دعا کنیم.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا، و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسب تر از کلام حق میشه پیدا کرد، به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز، سحرخیزانی که همکنون صدای بنده رو میشنوید. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو از درگاه خداوند متعال دارم. مهمان آیات اولیه سوره دخان و آیاتی از سوره قدر خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره دخان 44مین سوره قرآن، سوره‌ای که در مکه بر قلب نازنین پیامبر نازل شده. حامیم و الکتاب المبین، قسم به کتابی که این کتاب روشنگر حقایق هست. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما قرآن رو در شب مبارکی نازل کردیم، شب پربرکتی نازل کردیم. جایگاه شب چقدر مهمه. این شب که میتونه ظرف نزول کلام الهی باشه و قرآن رو میتونه دریافت بکنه. انا کنا منذرین، ما انذار دهنده به شما هستیم در این قرآن. ما یک انذار داریم، یک تبشیر داریم. تبشیر اونجاییه که کسی رو تشویق به کار خوبی میکنید. انذار اونجاییه که کسی رو مطلعش میکنید، توجهش میدید به خطرات کاری و او رو برحذر میدارید از اینکه اون کار رو انجام بده. فیها یفرق و کل امر حکیم، در شب قدر، نکته اینجا راجع به شب قدر گفته میشه. فیها یفرق و کل امر حکیم، در شب قدر بر اساس حکمت الهی تمام امور مشخص میشه، در جایگاه خودش قرار میگیره. شبی هست، شب بسیار مهمی که در اون شب تقدیرات موجودات و عالم هستی مشخص میشه. امرن من عندنا، این امریست از جانب ما. انا کنا مرسلین، ما فرستادنده های متعددی رو فرستادیم، ما پیامبران متعددی رو برای هدایت بشر فرستادیم. البته ارسال پیامبران جنبه اذیت و آزار بشر رو نداشته، اینها برای رحمت الهی اومدن. رحمتن من ربک انه هو السمیع العلیم، ارسال پیامبران نشانه ای از رحمت الهی هست و خداوند همه کارهای شما رو هم می شنود و هم نسبت به اونها علم دارد. رب السماوات و الارض، پروردگار و پرورش دهنده آسمان ها و زمین و ما بینهما. ببینید، ما گاهی خدا رو میاریم پایین در حد قدرت خودمون، یا نهایتاً یک کسی که از ما قوی تره. برای همین در قرآن بارها و بارها قدرت الهی گوشزد داده میشه. خدا رو محدودش نکنید، خدا رو پایین نیارید. حالا در آیاتی رحمت الهی و قدرت الهی مثل این آیات در یک حد مشخصی بیان میشه و در بعضی از آیات رحمت بی انتهای الهی مطرح میشه. رب السماوات و الارض، به آسمان ها نگاه میکنید، چه کسی این آسمان ها رو چنین دقیق آفریده و پرورش داده؟ و الارض و ما بینهما، هر آنچه که بین آسمان ها و زمین است. ان کنتم موقنین، اگر شما اهل یقین هستید. لا اله الا هو یحیی و یمید، تمام زنده شدن ها و تمام مرگ ها فقط و فقط به دست اوست. ربکم و رب آبائکم الاولین، تمام نسل های قبلی انسان های گذشتم پروردگارشون همین خدا بوده و توجه به این خدا داشته باشیم. اما آیاتی از سوره قدر رو هم خواهیم شنید. من خیلی خلاصه ترجمه از آیات سوره قدرم براتون بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. نا انزلناه فی لیلت القدر، همینطور که الان در ابتدای سوره دخان گفتیم که خداوند می فرماید ما اون رو در شب مبارکی قرآن رو نازل کردیم، اینجا گفته میشه انا انزلناه فی لیلت القدر. قرآن رو در شب قدر نازل کردیم و ما ادراک ما لیلت القدر، و تو چه میدانی شب قدر چقدر عظمت داره؟ شبی است که از هزار ماه برتره. ملائکه الهی که مظهر رحمت خدا هستند به همراه روح بزرگ در اون شب به اذن پروردگار نازل میشن من کل امر، تا حقیقت هر چیزی رو، تقدیر هر چیزی رو در اون شب مشخص بکنن. سلامون هی حتی مطلع الفجر، این شب مقدس تا صبح سرشار از سلام و سلامت و رحمت الهیه. بشنویم این آیات رو با صوت استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب آبائكم الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وما أدراك ما ليلة القدر.